میخوام انجام بدم خیلی خیلی زیاده.
فرمایید آقای تبریزی، ارزش هنر شما از عمل جراحی من زیادتر نباشه کمتر.
آخه
قبول کنید آقای تبریزی.
الله سرتان میالو لعنت.
رادیو نمایش. رادیو نمایش. موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، رادیویی برای همه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کارگردان امیر زنده‌دلان، تهیه کننده حمید رضا مظفری. این داستان چرا سکوت؟
دست منو ول کن. بابا
ول کن. ول کنم که میری تو مغازه دعوا میکنی دوباره.
من باید حقمو بگیرم.
حقو که نمیشه با دعوا گرفت. چاقو برداشتی حمله میکنی به صاحب مغازه که حقتو بگیری. پیش این همه شاهد تو مغازه. حالا صاحب مغازه زنگ بزنه کلانتری به جرم تهدید میگیرنت میبرنت.
آقا من باید به حساب این برسم، بعدش هم میرم زندان. اعدامم بشم هیچ طوری نی. اصلا به تو چه؟ تو چی کاری که نمیذاری من برم تو مغازه؟
سر زوری گشنم شده بودم یه چیزی بخورم.
خب برو غذا تو بخور دیگه، مثل بقیه که وایسادن به نگاه کردن. چرا تو یکی افتادی دنبال من؟
حالا عصبانی هستی، یه کاری میکنی، یه حرفی میزنی به صلاحت نیست.
آقا تو به صلاح من چی کار داری؟ ولم کن.
یا این آب بخور برات.
آقا من آب نمیخوام.
آقا یه قلوب بخودی.
من نمیخوام. همه مشتریای مغازه به خاطر فلافلایی که من درست میکنم میان. من از این مغازه برم بیرون صاحب مغازه بیچاره میشه، ولی اول باید حسابشو برسم. بلم کن آقا، بذار برم.
آقا یه دقیقه ساکت وایسا دیگه، دیوونم
کردی؟
به قول خودت فلافلت عالیه، میری یه جای دیگه کار میکنی، آب بخوری یه ذره.
بده من بابا، بده من باشه.
نگاه کن یا آسید جمال تشنش بود.
تو این گرمای خرداد ماه من 2 ساعت پای اجاق گازم.
راست میگی، انصافا کارت خیلی سخت.
آب رو منو برده، به من تهمت میزنه، میگه من چش چرونی کردم. اگه میخواستم چش چرونی کنم که وای میسادم کنار خیابون چش چرونی میکردم، نه اینکه وایسم پای اجاق گاز فلافل سرخ کنم.
راست میگی، شما زحمت کشی.
خب چرا نمیذاری برام خفش کنم؟
الان عصبانی، میگم یه دقیقه وایس اینجا آروم.
خوبه میدونی عصبانی هستم. تو نمیترسی یه بلایی سرت بیارم؟
آب بخور. الان بهتر شدی آقا رضا؟
بله. شما اسم آنه از کجا میدونی؟
الان صاحب مغازه صدات میکرد رضا. من اینقدر امام رضا رو دوست دارم که هر جا میشنوم رضا یاد امام رضا میفتم. وقتی تو مغازه دعوت شد میخواستم برم بیرون ولی نتونستم. شما آقا رضا رو ول کنم برم. اسم منم علیه، علی خلیلی. اون مشتری خانم سر صدا کرد که تو بهش بد نگاه کردی. صاحب مغازه هم عصبانی شد. وقتی من عصبانی شد حرفای زد که تو ناراحت شدی. تو هم الان عصبانی، ممکنه یه کاری بکنی بعدم پشیمون بشی. اول فکر کن، بعد هر کاری خواستی بکنی برو بکن.
حال چه نشستی کنار من؟
با این حال روز که نمیتونم ولت کنم برم.
تو دلت به حال من میسوزه؟ نه نمیسوزه. اگه دلت به حال من میسوخ باید میسادی تو رو صاحب مغازه.
آخه من که نمیدونم که چه اتفاقی افتاده.
نه نه نه، تو به صاحب مغازه داری حق میدی، درسته؟
نه، تو خودت بهتر میدونی چی شده. اون مشتری راست میگفت یا نه؟ وقتی آدم آرومتر بشه بهتر میتونه بفهمه چی شده. دستی چه تاولی زده؟ خوش بریم داروخونه یه پماد سوختگی بگیرم برای گلمت. باشه دیگه آقا، یه ذره پماد سوختگی میگیرم.
خیلی خیلی خوب. باشه باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی خلیلی هستم، طلبه پای 4 از علمی امام خمینی، مشغول تحصیل هستم.
علی 9 آبان 1371 در بیمارستان میرزا کوچک‌خان به دنیا آمد.
5 سالشون بود نماز میخوندن، خیلی علاقه شدیدی نشون میدادن به مهر و تسبیح، مخصوصا تسبیح رو خیلی دوست داشتن. هر جا میرفتن یه تسبیح میخریدن. کلاس اول ابتدایی بود، اولین دوستی که پیدا کرد تو مدرسه شهید محمدی، ایشون حافظ قرآن بودن.
من یادمه که این حدود مثلا 7-8 سالش بود، از این علمای کوچیک درست کرده بود، یه هیئت بچه‌ها رو انداخته بود تو محلش بود. و علی بچه هیئت بود، یعنی تربیت شده هیئت بود.
از همون کلاس سوم چهارم ابتدایی، روزایی که صبحی بود ظهرا میرفت مسجد، اگه روزایی که بعد از ظهری بود شبا میرفت مسجد، و پنجشنبه جمعه هم که حتما بعد مسجد میرفت. همه میگفتن اصلا علی مثل یه مرد کوچک میمونه، ما اینو توش بچگی احساس نمیکنیم. همیشه یه روح بزرگی داشت، حرفای خیلی بزرگی میزد. در کنار ریاضی فیزیک، یعنی از کلاس دوم دبیرستان ایشون واقعا سمت درسای حوزه رفته بود.
دیپلمش رو گرفت، گفتش که من و مادرش میخوام برم روحانی بشم.
من یادم زمانی که میخواستیم وارد حوزه بشیم، حدود سال 87، پیش یکی از این روحانیون رفته بودیم و این بنده خدا از ما پرسید که چرا میخواید وارد حوزه بشید. علی آقا، من یه جوابی دادم و تا به علی آقا گفت شما چرا میخواید وارد بشین، گفت تکلیف.
کم غیبت ترین فرد توی کلاس های حوزه علی بود، کم غیبت ترین فرد توی مباحثات علی بود، و پرتلاش ترین فرد انصافا علی بود.
اینا رو همه شهید شده دارید میگید یا واقعا اینطور؟
نه، همون موقعش هم مدیریت حوزه از ایشون تقدیر میکرد. یک روحیه پر جنب و جوشی داشت، یعنی با بچه ها خیلی، با بچه های سن مخصوصا جوون خیلی میجوشید.
هیئت داشتن، دانش آموز داشتن، گروه گروه شده بودن، اینا بعضی از بچه ها رو تعلیم میدادن.
آدم اون که آروم نمیشست، همیشه دنبال جهاد بود و دنبال کار میدوید. اعتقاد هم داشت جهادی که امروز ما داریم میکنیم به اسم جهاد نرم، جهاد فرهنگی، هیچ تفاوتی با اون جهاد سخت که مثلا 8 سال دفاع مقدس باشه نمیکنه، و به همون اندازه اجر و ثواب داره.
قائل به این بود که امر تربیت، امر فرهنگ جامعه احتیاج به سیر و زمان و کار و فعالیت داره. نه، این نبود که مثلا جوانا تو خیابون ببینه و اوضاع خراب بهش که این چه وضعه، تو چرا اینجوری داری میگردی. باور کنید میرفت شاید باش رفیق میشد. انقدر تو دل این دانش آموز، انقدر تو دل این جوان، انقدر تو دل این مرد پیرمرد جا میگرفت، طرف خود به خود کم کم اصلا سیره زندگیش عوض میشد.
دغدغه اینو داشت که این جوونه که تو خیابون هستن، بچه که تو خیابون هستن، این بچه ها رو آشنا کنه و مأنوس کنه با امام رضا. و میدوید دنبال این، پول خرج میکرد، زندگی میداشت، نفس میزد، چقدر زحمت میکشید به خاطر همین.
از همون کوچیکی واقعا عاشق امام حسین بودن. محرم و سفر که میشد علی آقا واقعا پرواز میکردن، و تو هر مکانی که زیارت عاشورا میشد ایشون حتما میرفت.
خیلی به هیئت روضه‌ی حضرت زهرا حساس، خیلی دوستش، خیلی علاقه.
گفت عمو اگر کسی حسین داشته باشه همه چی داره، اگر کسی حسین نداشته باشه هیچی نداره.
علی، شب عیدی میمونیم تو کانون بهتر نبود؟
حالا که سوار موتور شدیم داریم میریم خونه.
یه دفعه به فکرم افتاد، اون همه چراغ رنگی و وسیله و بلندگو تو کانون هست، در کانون هم خوب قفل نکردن. به فکرم افتاد کاش نمیرفتیم خونه.
نگران نباش، رضا گفت میمونه.
رضا؟ کدوم رضا؟
همون که فلافلایی امشب درست کرد.
و تو چی شکلی بهش اعتماد کردی؟
چرا اعتماد نکنم؟ یه نفر علاقه‌مند شده بیاد تو کانون فرهنگی، چرا نباید اعتماد کنم؟
میگی شب قراره رضا اونجا بمونه، تو میدونی سابقه داره؟
که چی؟
میدونی یا نه؟
یه سابقهش چی کار دارم من؟
خودش گفت زندان رفته، تو زندان یه نفر بهش یاد بده فلافل درست کنه، بعد آزادی هم رفته تو فلافل فروشی.
قبلا رفته زندان، به حالا چه ربطی داره؟
اصلا تو میدونی برای چی رفته زندان؟
اصلا شب عید نیمه شعبان درباره مردم حرف نزنیم بهتره.
تو کانونی که این همه براش مصیبت کشیدیم تا سر پا بشه رو سپردی به یه ناشناس. تو اصلا میدونی رضا خونش کجاست؟
نه
نه
نه نمیدونم.
تو جدی نمیدونی خونش
کجاست؟ من چند وقته باهاش آشنا شدم، همینقدر که اومد تو کانون خیلی خوبه دیگه. این دو روز قضا هیئت درست کرده.
بابا چون دو روز قضا درست کرده بهش اعتماد کردی، همه وسایل کانون رو دادی دستش.
اگه اعتماد از جامعه بگیری اون جامعه دیگه هیچی نده.
بابا تو خیلی خوشبینی، حالا برای من جامعه شناس نشو. میدونستی به جرم چاقو کشی
به رضا گفتم چاقو نگیره دستش تو خیابون راه بره، چون هم برای خودش بده هم برای بقیه. بعد یه راه خیر بذارم روبروش یا نه؟ نمیشه که همش بگیم نکن 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 نکن. بعد چیکار کنه؟ بعد ببریمش سمت کار خوب دیگه.
دعوتش کردی بیاد جاش باشه، خود دیگه چرا دفتر کانون رو بهش سپردی؟
میخوام بفهمه که ما بهش اعتماد داریم، اینجوری اونم به ما هم اعتماد میکنه، دیگه چاقو نمیگیره دستش.
ای بابا
چه خبره اونجا؟
دعوا خانوادگیه فکر کنم.
چند تا مرد سراغ اون خانومه رفتن.
اون یه زن ساعت 12 شب بر چی تنها بیرونن؟
الان وقت چرا نیست؟ چند تا مرد یه زن رو دوره کردن. بریم اونجا.
علی به فرض که مشکل خانوادگی نباشه، ما تنهایی چیکار میتونیم بکنیم؟ اونا چند نفرن ها؟
اجازه بدم خانومه رو به روز سوار ماشین کنن. بیبریم.
آبا چاقو دستشونه، نرو.
نمیه تو؟
چاقو دارن.
زنگ بزن چند تا بچه ها بیان کمک.
نه علی
علی زندگی فرهنگی داشت، علی طلبه بود، علی خودش درس انرو نظم کرد و خونده بود و متوجه میشد کجا باید چه تذکری بده، چگونه باید تذکر بده، با چه لحنی باید بگه.
شاید یکی نمازش دیگه میخورد تذکر میده، شاید آقا یکی مثلا، شاید یکی دانش آموزا با خانواده بعد صحبت که تذکر میده.
خیلی مستاق یادمه که تذکر میداد، تذکراتش هم موثر واقع میشد، تذکرات به جا هم میداد، در همین حد هم کفایت میکرد، هیچ وقت وارد فضای فیزیکی تذکرش نمیشه.
این شعبان دو سال پیش بود، دوازده شب بود که هر شد دوست از بچه ها رو برسیم به خونه هاشون. خونه های رو خاک سفید بود، حیات ما هم نارمک موتور یکی از دوستان راهی خاک سفید شد.
نرسیده به چهارراه سید الشهدا بود، متوجه شدیم که 6 تا جوان پسر با موتور و ماشینشون مزاحم دوتا خانم شده بودن که با ماشین بودن، راهشون رو بسته بودن و مزاحمت فیزیکی داشتن، نمیذاشتن سوار ماشین بشن، دستشون رو گرفته بودن و خیلی باشن نمیذاشتن آزار اذیت انجام میدن. این صدای جیغی که میزدن یه دفعه ما متوجه شدیم که دوران مزاحمت براشون ایجاد شده بود.
از موتور پیاده شدم و رفتم به اینا تذکر دادم.
اونا اومدن برای دعوا کردن، شروع کردن به زدن اونا.
یعنی نه یه چاقوی نمیدونم از پشت بود از جلو بود نسار ماشت،
که من یه دفعه برگشتم دیدم که علی آقا دستشو گرفته به گردنش و خون داره میپاچه بیرون.
تا آخرین لحظه هایی که دیگه داشت بیهوش میشد ذکر یا امام رضا میگفت، گفتن همین جنون گفت یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا، بیهوش میشه.
علی آقا افتادن رو زمین و ما توی یه رو پشیم فقط سعی میکنیم که بتونیم جلوی یه ماشین یه کسی رو نگه داریم که بتونیم سوارش کنیم. ما دیگه به زور جلوی یه ماشین رو گرفتیم پراید و سوارش کردیم و رسونیمش بیمارستان.
بچه ها دور هم جمع شدن، هلوش 50 تا موتوری شدیم و بیمارستان تهران پارس ما گفت بعد برید پذیرش بگیرید بیمارستانی که جراح عروق داشته باشه. بچه ها رو با موتور، هر کی با یه موتور، به قول معروف با کارت آبربانکی که همراهش بود، با تلفنی که داشتیم، هماهنگ کردیم به هر کدوم به سمت یه بیمارستان.
هر بیمارستانی رو میتونستن زنگ میزدن ولی متاسفانه پذیرش نمیکردن بیمارستانا. ما 26 بیمارستان رو رفته بودیم که متاسفانه خیلی از بیمارستانا گفته بودن ما اتاق عملمون آماده نیست، جراح عروق نداریم. بعد یا خیلی بیمارستان رو گفته بودم ما نمیخواییم فوتی های بیمارستانمون زیاد بشه.
و علی غرق در خون بود، یه طرف بدنش پر خون و ما منتظر بودیم تو بیمارستان که یه بیمارستانی پیدا بشه که این بچه رو بپذیره.
آخرین بیمارستانی که به ما پذیرش داد ساعت فکر کنم 3 صبح بود دیگه، بیمارستان عرفان بود. که گفت اگر 5 میلیون پول دارید من پذیرش میدم. که یکی از بچه‌ها پول موتورش با هم گرفته بود که فرداش می‌خواست بره موتور بخره، یکی 100 تومن یکی 200 تومن، پولی هم نبود اون شب بخوایم 3 صبح جمع‌آوری بکنیم. هر کی بالاخره هر کاردش به یک کارت مادر یا تشکیل دادیم، پولا ریختیم به این کار، تونستیم پذیرش میانسان عرفان رو بدیم.
اون به محفظش نرسید، همون شب 3 تا سکته کرده بود، تا یه سال ما میبردیمش فیزیوتراپی.
وضعیت بدنش طوری شده بود که مثلا نصف بدنش تقریبا لمس،
بدنشون فوق العاده بر اثر همون موقع که اون همه خون بدنشون رفته بود، بدنشون تحریر میرفت، لحاظ بدنی خیلی ضعیف شده بودن. میگه علی آقا حدودا تا 5-6 ماه نمیتونستن درسشون ادامه بدن. چندین بار تو منزل تشنج کردن، خود این تشنج ها اذیتشون میکرد، ضعیفشون کرده بود.
50 سانت روده رو برداشته بودن، روی معده رو بسته بودن. دکتر گفته بود یک مثلا ذره غذا، برنج، نون، چیزی بره از دهان پایین احتمال مرگ قطعی، یعنی خیلی میره بالا. بلعه علی مشکل پیدا کرده بود، علی نمیتونست غذا رو خودش به بلعه، در اثر این حادثه که پیش اومده بود یه بلعه مصنوعی توی گلوش بود که صحبت کردن مرش سخت میکرد.
لحاظ دهان نمیتونستن غذا بخورن چون ایشون فلج حنجره شده بودن.
اینقدر این جا به جا کردن این لوله برای درد داشت برش، اما هیچی نمیگفت، نمیذاش مادرش درد رو بفهمه. همونجا بود به خودم گفتم من نمیتونستم اینجور تعامل کنم، به خاطری که مادرش سختی ها رو نبیده همیشه ساکت بود، انتقاد نمیکرد، غرو نمیزد، همین مسائل رو صبر میکرد به خاطری که مادرش چیزی متوجه نشه.
سوال نوت مبارک، کامپوتو باز میکنم بخوری ها؟ تو چرا غذا نمیخوری؟ چند کیلو وزن کم کردی؟ غذا بخوری حالت بهتر میشه، از بیمارستان هم زودتر مرخص میشی، سال نویی ما هم خوشحال میشی، سال نویی ما هم خوشحال میشی.
من وقتی چاو خورده بشه بگم دیگه مثل قبل نمیتونم غذا بخورم. راستش صحبت کردم یکی بگی تو اون شب که چاو خوردم میدونی کیا برای بستری شدن من
خوردم. حرف 3 سال پیشه.
بالاخره بچه ها جمع شدن، پول جمع کردن، کسی از پول نگرفته باشه
مهم نیست. هر بار من صدا میکنی ازم پرسی کسی از پولشو پس نگرفته باشه،
برای اینکه مهمه پولو باید پس بدن. نه حالا
تو چرا خوشت میاد هی این شب رو یادآوری کنی؟ خب بیمارستان ها قبولت نمی کردن، میگفتن این مردنیه، آمار مرگ و میرمون میره بالا.
خبر نداشتن زنده میمونم.
3 سال درگیری، بازم که حالت بد شده اومدی بیمارستان. این کمپوتو بخور، تحویل گرفتم برات آناناس آوردم، بر خودم آناناس نمیخرم. بخور.
علی
تو این 3 سال میدونیم چی منو هرس میده؟ تو اگه زودتر رفته بودی بیمارستان حالت بهتر بود. بابا من هرچی التماس میکردم به ماشینا یکیشون راضی بشه تو رو ببره بیمارستان قبول نمیکردن. خود زودتر بیمارستان رفته بودی این همه بدحال نمیشدی دیگه.
شرمنده خانوادم شدم، داشتن توی مدت گذاشتن برای درمان من.
یه سوال خیلی تکراری، خودم تا حالا چند بار ازت پرسیدم پشیمون نیستی علی؟
جواب منم تکراریه، بعد اجازه میدادم اون دختر رو به خودشون ببرن.
3 سال داری درد میکشی.
خیلی همینه میگن
وقتی آدم میبینه خطر هست بعد بزنه تو دل خطر. اینا رو نمیگم که سرزنشت کنم، خودم عذاب وجدان دارم، 3 سال عذاب وجدان دارم که چرا ترسیدم و بعد منم میومدم اونجا حداقل چاقو میخوردم.
مهم اینه که بالاخره اون خانم هم شب آسیب ندید.
تو چی؟ خانوادت چی؟ دوستات چی؟ تو فهمیدی من اون شب چی کشیدم؟ خون از گردن فواره میزد، هرچی فریاد میزدم یکی نمیمد کمد.
حالا فهمیدی چقدر بد آدم فریاد بزنه و هیچکی به دادش نرسه؟
علی جان مگه این مملکت قانون و نیرو انتظامی نداره؟
تا میمدیم نیرو انتظامی خبر کنیم دختر مردم معلوم نبود چه بلایی سرش میومد.
منو ببخش واقعا عصبانی هم،
چون دکتر گفت عمل جراحی دارم و معلوم نیستن دارم اونم یا نه.
حالم بده دیگه علی،
اینقدر شلوغش نکن ناصر، اینقدر آدم ها برای مملکت فداکاری کردن که شارق و هنجر و روده معده من اصلا به حساب نمیاد.
قرار عمل بشی، نمیترسی؟
دکتر ها میگن عمل جراحیش خطرناک، اما من نگران مسئله خطرناکتری هستم. میترسم از ایمانمون چیزی نمونه. حقیقا من میگه
اگه امر به معروف و نهی از منکر ترک بشه، خدا دعا رو نمیشنه و بلا نازل بشه. من خواستم جلو بلا رو بگیرم، اما بعضی هم میگن به تو چه ربطی داشت. من درگیر نمیشدم و خانم رو برده بودن تا بخواد میرم انتظامی خبردار بشه دیگه میشد.
ببخش ناراحتت کردم، منم 3 سال حالم بده، ازت خون میرفت. شاید تو عالم دیگه بودی و من اون شب روی زمین و بین آدم ها تن نیمه جونتو میدیدم. واقعا اصلا اون شب یادم نمیره صحنه ها رو.
میخوای ببخش من؟
چی برات بخرم ها؟ چی کار کنم؟
رضا رو ول نکن.
فعلا که رضا شبانه روز پیش توه.
بعد من چی؟ ولش نکن ناصر. نگفتی از جمع رفقا کی پولو پس نگیره؟ من نباید زیر دین کسی باشم.
بابا آقا رضا، بابا دوباره داره میگه کدوم یکی از رفقان پول بیمارستان 3 سال پیشو پس نگرفته. اذیتش نکن. چه اصراری داری که نگم تو هم پول دادی؟ میگه زیر دینم. بیا برو راحتش کن دماغ.
بذار خودم باش حرف میزنم. میگم اونی که زیر دینه منم. میگم تو اوج گرفتاری که هوامو داشتی. میگم اگه اون شب مثل بقیه وایساده بودی نگاه میکردی، من با چاقو به صاحب مغازه حمله میکردم، الان تو زندان بودم. میگم زندگی با مدیون نشستم. این پول که چیزی نیست. علی بره من دوباره تنها میشم، بیچاره میشم.
با من که تو رو ول نمیکنم. فعلا تو بیا برو باش حرف بزن، خیالش راحت کن. بذار خیالش راحت باشه که بدهی نداره.
خودش این شعر حافظه همیشه میخونه: بشکست اگر دل من به فدای چشم مستت، سر خم می سلامت شکند اگر سمی. میرم همیشه رو برش میخونم.
آقا بستری شدن دوباره، گوارششون مشکل براش به وجود اومده بود، دیگه نمیتونستن غذا بخورن و نمیتونستن حذف کنن غذا رو. ریه هاشون مشکل به وجود آورده بود، حنجرهشون هم چون مصنوعی بود مشکلاتشون چندین برابر شده بود. حدوداً علی آقا 48 روز به بیمارستان عرفان بستری بودن. اونجا دیگه انسداد روده تشخیص دادن براشون، چسبندگی کامل روده و عفونت کامل روده رو داشتن. 50 سانت از اصلی ترین قسمت روده برداشته شد.
استیل قشنگ علی روزای آخر شهادتش اون 75 کیلو شده و 42 کیلو. تصور بکنید که چقدر ضعیف شده.
یک دفعه خواهر علی زنگ زد و فقط جیغ میزد پشت تلفن. گفت بیایید داداشم. وقتی رسیدم بالا سر علی، علی خب خوابیده بود روی زمین و اورژانس هم رسیده بود و داشتن تنفس میدادن که ماساژ قلبی میدادن و تنفس میدادن که علی برگرده. به چند دقیقه گذشت نتونستن که بلند کردن علی و بردیم شمارستان به اسد. 45 دقیقه یک ساعت میگشت، اتاق احیا بود.
خیلی دلتنگشم، دوست داشتم باشه، همیشه در کنارم.
هیچ پدر مادری داغ بچه‌شو دوست نداره ببینه، ولی از اونجا که به آرزوش رسید من خیلی خوشم.
تو واقعا من علی رو دوست داشتم. علی تنها چیز با ارزشی بود که من تو زندگیم داشتم. هیچ چیزی دیگه نمیتونه منو خوشحال کنه و هیچ چیزی با ارزشتر از علی برای من به وجود نخواهد اومد. و هیچ چیزی با ارزشتر از علی برای من به وجود نخواهد اومد.
علی آقا حاصل یک تربیت دینی و اسلامی که تربیتی یافت که با مسجد بزرگ شد، با بچه های مسجدی بزرگ شد، با دوستاش توی بسیج بزرگ شد.
دلسوز مردم بود و بیشتر از همه دلسوز جوونا، دلسوز دانش آموزا بود. و اینکه واقعا تکیهش به خدا بود.
سختی هایی که کشید مظلومانه بود، تنها بود، اما خدا عزیزش کرد. الان بهشت زهرا تشریف ببرید، هر ساعتی تشریف ببرید شلوغ‌ترین جاییه که مردم میان.
فقط همه چیز این نیستش که ما داره زندگی میکنیم. بالاخره تو خیابونا، تو خیلی جاها میبینیم چه اتفاقاتی میفته و اگه نخواهیم از هم حمایت کنیم و بی تفاوت از کنار هم بگذریم، مثل اون چند تا ماشینی که بی تفاوت از کنار علی من گذشتن، شاید یکی از اون ماشینا بچه منو به بیمارستان میرسون، این اتفاقا نمیافتاد.
البته علی با خدا معامله کرده بود و توقعی هم نداشت، اما حق اینه یه کسی که برای حفظ کیان جامعه میره و مبارزه میکنه، جونشو میده، این باید کمک بشه.
دستگاه های نظام باید خودشون رو با این حکم الهی وفق بدن، یعنی ما باید ترتیب رو بدیم در قانونی که در دست تصویب هست که اگر کسی امر و نهی کرد و مشکلی براش پیش آمد، دستگاه قضایی و مدعی العموم باید طرف پرونده قرار بگیره و در دفاع از مبارزه با منکر و احیاء معروف رأی صادر بکنه.
علی تخریبچی وادی امر معروف بود. این خون علی خلیلی موجش جامعه ما رو گرفته.
یه شور و هیجانی اصلا توی بچه‌ها انداخته بود که بعد از اون اتفاقی که بر علی آقا افتاد، شاید خیلی از این بچه‌هایی که ما اینجا داشتیم همچین مسائلی براشون پیش اومد و دل و جرأت پیدا کردن که وارد این گود بشن.
روز نامش بر سر زبان همه جوان‌هاست، یک الگوی زنده برای امر معروف و نهی از منکر در جامعه ماست و این بازتاب‌هایی که در سراسر کشور و پهنه ایران اسلامی مظلومیت این شهید داشت، خیلی ها را بیدار کرده و انشاءالله بیدار خواهد کرد و ما شاهد رشد روزافزون پایبندی و فریضتین امر معروف و نهی از منکر در میان ملتمون خواهیم.
علی خلیلی، طلبه جوانی که به خاطر نهی از منکر در 25 تیر سال 90 در یکی از محلات شرق تهران به وسیله سلاح سرد زخمی شده بود، پس از 32 ماه تحمل جراحات، 3 فروردین سال 93 به شهادت رسید و در قطعه 24 بهشت زهرا به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی باد.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. سور
بر
اساس رمانی نوشته حسین علی جعفری.